بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا والله عنده حسن المآب. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج و مطهرتون و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. زینت های مادی نوعاً در این کریمه مطرح شد، اما زینت های وهمی که اون هم به نوبه خود ریشه در طبیعت و ماده دارد، اون به صراحت در این آیه یاد نشده است، ولی چون مبادی اون زینت در این آیه یاد شد، خود اون زینت هم هست. مثلا مقام خواهی و جاه طلبی در این کریمه ذکر نشد، ولی ریشه مقام خواهی و ریاست و جاه طلبی همین امور است. انسان به جاه میرسد که از این امور بهره بیشتری ببرد. اولا این آیه در صدد حصر نیست که همه زینت‌های انسانی منحصره در اینها هستند، ولی اصول کلی تزین همین امور است که همین امور مایه زینت‌های وهمی هم خواهد بود. اگر در بعضی از آیات زینت‌های وهمی مطرح شد، ریشه‌اش همین هاست. نظیر آیه 47 سوره انفال این است که ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط. این گروه که به حالت خودکامگی و جاه طلبی بیرون رفتن، منشأش همین امور است. یا در جریان قارون که می‌فرماید خرج علی قومه فی زینته، با کلمه استعلا یاد کرده است، اون جاه طلبیش را در اثر داشتن این مال فراوان اظهار کرده است. یا اگر در سوره کهف اون کسی که باغدار است از حرس وافری برخوردار است، خود را عزیزتر میپندارد، منشأش همین امور مادی است. در سوره کهف آیه 34 این است که وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. داشتن قناطیر مقنطره از یک طرف، داشتن بنین از طرف دیگر، زمینه فراهم کردن این سخن واهی را فراهم می کند که بگوید انا اکثر من که مالن و اعز نفرا. و تکاثر هم ریشه در همین امور دارد. در ذیل آیه کریمه اخذت العزت و بالعز در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت که و اذا غیر له اتق الله اخذت العزت و بالعز، این عزیز بی جهت که در اثر گناه خود را عزیز می پندارد، منشأ عزت وهمی او داشتن همین امور مادی است. بنابراین اگر هم کسی به سراغ جاه طلبی برود، یا برای آن است که از اون مقام سوء استفاده کند به قناطیر مقنطره برسد، یا ابزار جاه طلبی او یا به اظهار جاه او همین قناطیر مقنطره و خیلی مصوم و امثال ذالک است. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که ناظر به اصل این سخن هست که فاعل زینه کیست. امام رازی در تفسیر کبیرش سه قول نقل میکند که بعضی برانن که فاعل خدای سبحان است، بعضی برانن که شیطان است، بعضی قائل به تفسیرند و امثال ذالک. خودشون تفکر جبری و اشعری دارد، میگوید بنابر مبنای اشاعر این روشن است که همه کارها مستقیما به عهده خداست. اون چون منکر نظام علی و معلولی است و این چنین میپندارد که اگر عالم با علیت و معلولیت اداره بشود، خدای سبحان دیگر مختار نخواهد بود، میشود فاعل موجب. اما امامیه در عین اینکه نظام عالم را نظام علی و معلولی می دانند، ذات اقدس اله را قادر می دانند. در بیانات نورانی هست امیر در نهج هست که کل قائم فی سواه معلولون، که تو بحثای قبل هم گذشت. این از خطبه های بلند نهج البلاغه است که بسیار از مسائل عقلی در اون خطبه اعمال شده است. حضرت فرمود و کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، به غیر تکیه میکند. این اتکای به غیرش رو نظام علی و معلولی است، نه روی صدفه و اتفاق. تصادف نیست، صدفه ای در کار نیست. کل قائم فی سواه معلول، این تو بیانات نورانی امام هشتم سلام الله علیه هست که مرحوم صدوق در توحید نقل کرد. نظام عالم نظام علی و معلولی است، اما ذات اقدس اله که علت نخست و مبدع سلسله علل است، عین قدرت خواهد بود. پس این پندار امام رازی چون اشکال مبنایی دارد، اشکال بنایی هم به همراه دارد. و اما اونچه که این کارها مستقیما به عهده شیطان باشد، البته چون اونچه که از این آیه استفاده می شود همون تحقیر و تأییر و سرزنش هست، چون در مقابل نعمتهای آخرت است و همین دستاویز کافران است که به وسیله همه این در برابر انبیا مقاومت کردن. اما گروه سوم که تفصیل قائل شدن، گفتن زینت حلال از آن خداست، زینت حرام به شیطان برمیگردد، این گروه و گروه دوم باید توجه کنن که بر اساس توحید ربوبی چیزی در عالم واقع نمی شود که به ذات اقدس اله اسناد پیدا نکند، حالا یا معل واسطه یا بلا واسطه. اگر خیر است که می شود بلا واسطه به خدا نسبت داد که ما اصابکم من رحمت فمن الله و همه نعمت از ناحیه اوست، و اگر شر است که معل واسطه به خدا برمی گردد به عنوان کیفر اعمال، بالاخره کسی که کار بد کرد اگر گرفتار کیفر می شود، این چه نیست که این کیفر خود به خود ظهور بکند. یک قاضی عدل و یک حاکمی دارد که در مقابل اون عمل کیفر می دهد یا اون عمل را به این صورت مصور می کند و مانند آن. این چه نیست که خود به خود این عمل بشود آتش، گرچه درون این عمل آتش است، اما اون که درون را اظهار می کند و این عمل را به اون صورت مصور می کند ذات اقدس اله است. بنابراین این آراء سگانه ای که امام رازی در کتاب تفسیرشون نقل کردن با این وجه حل خواهد شد. اصل مبنای ایشون که تام نیست و هر چه که در عالم هست اگر حسن است که هم من عند الله هست هم من الله، و اگر سیئه هست گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست، یعنی بلاواسطه از ذات اقدس اله صادر نشده است. و در این کریمه مسائلی که مربوط به شهری و روستایی است در اصناف و گوناگون یاد شده است. عده گرفتار قناطیر مقنطره هم نظیر کسانی که صنعت پیشن، عده گرفتار خیلی مصوم و انعام و حرسن نظیر کسانی که در مناطق کشاورزی و دامداری زندگی میکنن. کم اتفاق میفتد که کسی به دام همه اینها بیفتد. علی حال اینها وسائل و حبائل شیطنت شیطان است. مطلب بعدی آن است که یک اشکالی است که سیدن استاد اون اشکال را مبسوطن طرح کردن و جواب دادن، منتها در نحوه استدلال بر جواب از بعضی از آیات استفاده ها شده است که ظاهرا اون آیات یه همچین معنای رو نمی رساند. اون اشکال این است که اختصاصی البته به این کریمه ندارد، اون اشکال عام است که چرا قرآن کریم مؤمنین را در بهشت وعده بخوردن و پوشیدن و بهره برداری از ازواج مطهر می دهد. برای اینکه اونجا تمتع از خوردن و نوشیدن یا تمتع از همسری وجهی ندارد. در دنیا چون شخص باید بماند و بقاء شخص بدون خوردن و نوشیدن میسر نیست، لذا خوردن و نوشیدن مقرر شده است. و چون خوردن و نوشیدن کاریست پر زحمت، لذتی در فضای ذائقه ظهور می کند تا انسان رنج خوردن را بر خود تحمل کند. حالا گاهی غفلت می کند، بیشتر می خورد، خیال می کند به اینکه هر که بیشتر لذت ببرد به سود اوست، این مسئله است اخرى. وگرنه اصل خوردن و نوشیدن کاری است پر زحمت و اگر انسان نخورد می میرد و این کار پر زحمت وظیفه انسان است و برای اینکه به این وظیفه عمل بکند یه لذتی در ذائقه او قرار داده می شود زود گذر که او این رنج تحمل کند و یا اگر گرسنه است یک رنجی بر او و دردی بر او تحمیل می شود به نام درد گرسنگی که او به سراغ خوردن برود و اگر این نبود نمی خورد و می مرد. پس خوردن و نوشیدن در دنیا برای موندن است و همچنین مسئله انتخاب همسر برای بقای نوع است نه بقای شخص. شخص با دستگاه تغذیه می ماند و نوع با دستگاه تناسل و چون حفظ نوع وظیفه هر فرد است و این وظیفه کاریست بسیار دشوار، ذات اقدس اله در برابر این کار دشوار یه لذتی در این عمل قرار داد که اینا تن به زواج بده. اینا حکمت عامه برای مسئله اکل و شرب و مسئله نکاح در دنیا. اما چون در بهشت هر انسانی برای ابد زنده است، نه مرگ است تا ما احتیاج داشته باشیم به حفظ شخص، نه تولید و تناسل است تا احتیاج داشته باشیم به مسئله نکاح برای حفظ نو، چرا اصلا در بهشت این گونه از نعمتها قرار دارد و چرا قرآن کریم این همه وعده می دهد؟ این اشکال. جواب این اشکال این است که انسان اگر روح تنها بود در بهشت نیازی به این لذت‌های جسمانی نداشت، فقط به همون لذت‌های معنوی بسنده می‌کرد. دیگر ان المتقین فی جنات و نهر نبود، بلکه همون فی مقعد صدق عند ملک مقتدر بود. ولی اگر انسان حقیقتی است مرکب از جسم و روح کما هو الحق و همین حقیقت که در دنیاست به قیامت می‌رود و همین حقیقت یا سعادتمند است یا شقی و همین حقیقت یا ثواب میبرد یا عقاب، پس همین حقیقت وقتی اونجا رفت گذشته از لذت‌های معنوی لذت‌های ظاهری هم میطلبد، چه اینکه گذشته از دردهای روحی دردهای جسمی هم تحمل میکند، همون طوری که در بخش عذاب این اشکال وارد نیست. هم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده روح او را میرنجاند، هم کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها بدن او را آسیب میرساند. در مسئله سعادت هم به شرح ایزن، هم عند ملک مقتدر لذت روحی اوست، هم فی جنات و نهر لذت جسمی او، چون این حقیقت که عوض نمیشود، همین حقیقت است، همین انسان است که وارد آخرت میشود و در اونجا گرچه نمی میرد ولی همین انسان است با همین دستگاه گوارش، در اونجا گرچه تولد و تولید نیست اما همین انسان است با همین دستگاه، در برزخ هم که جنت برزخی دارد همین است، یا حفرت من حفر نیران که جهنم برزخی است هم همین است. بالاخره جنت برزخی در این که نظام برزخ با نظام دنیا فرق میکند این هیچ تردیدی نیست، چه اینکه نظام قیامت هم با نظام برزخ فرق می‌کند هم با نظام دنیا، ولی بالاخره همین شخص است با همه خطوط سرانگشتانش. بالاخره در دنیاست بدنی دنیایی دارد، در برزخ است بدن برزخی دارد، در قیامت است بدن آخرت دارد، ولی همین هست. کل نظام عوض می‌شود، افراد عوض می‌شوند. وقتی که بساط قیامت گسترش پیدا می‌کند کل نظام کیهانی بسادش عوض می شود، یک نظام نو افکنده می شود که یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماواتو، یعنی سماوات عوض می شود، زمین عوض می شود، منتها عوض می شود به وضعی در می آید که این همین باشد تا بتواند شفاعت کند یا شهادت بدهد یا شکایت کند یا مانند آن. زمین قیامت در حال واحد در آن واحد به هزارها صورت در می آید، چون هزارها نفر روی او آمدن و هزارها کار کردن من الاطاعت و الاسیان، ولی همین زمین است، همین انسان است که وارد قیامت می شود و همین انسان احتیاج دارد به لذائذ و از دشواری ها رنج می برد. وقتی هم که قرآن کریم سیر انسان ها را تشریح می کند می فرماید به این که ما انسان را از نطفه آفرینیم، بعد کم کم او به صورت جنین در آمد و رشد می کند مرگ فرا می رسد، دوباره زنده می شود. همه این سیرها در باری همین انسان است که جسم و جان دارد. در سوره مبارکه مؤمنون این است: لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه، یعنی همین انسان رو، خلقا آخره فتبارك الله احسن الخالقين، ولی هنوز تمام نشد. ثم انكم بعد ذلك لميتون، هنوز تراهید. ثم انكم يوم القيامه تبعثون، همین شما، همین شمایی که کارگاهتون از عظام و لحم و بدن و روح است، همین است که این مراحل را طی می‌کند. اگر همین است، بعد از این مرحله چه در برزخ چه در قیامت، هم مسئله اکل و شرب هست، هم مسئله نکاح و ازواج مطهر است. علی ای حال، وضع دنیا، وضع برزخ، وضع آخرت، سه نشعه طولی درباره یه حقیقت است. این حقیقت در هر جا که برود همین حقیقت است، منتها مقطع خاص خود را رها میکند. نه، این شعر به این شخص منهای بدن نیست، منتها بدن اونجا مثل بدن دنیا نیست، بدن قیامت مثل بدن برزخ و دنیا نیست که آسیب ببینه و بمیره و همسال زاره، وگرنه خطوط سرانگشت هر کسی هم همه اوست. به اسی لو تراهو لقلت انهو فلان، در روایات هم همین است، تو کتابهای عقلی هم همین است. انسان طوری محشور میشود که هر کس رو ببینی میشناسی، میگه این زید است، این امر است بدون تردید. و چون این شخص با همه خطوطش در اونجا میآید، البته نظام اونجا غیر از نظام برزخ و دنیاست، اصل این خطوط کلی حیات هست، یعنی اکل و شرب و مانندان هست، منتها خطوط کلیش فرق میکند. نه، هر سه هست. برای هر گروه دو قسمت هست، برای بدان هم بلمان جلود هم هست، هم نار الله المقده، برای خوبان هم ان المتقین فی جنات و نهر هست، هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نه اینکه تقسیم بکنیم بگیم بعضی جهنمی هن، بعضی فی جنات تجلی هن، بعضی عند ملیک مقتدر هن. خوبا هم دو درجه دارن، دو جور لذت میبرند، بدا هم دو جور عذاب میبینند. هم عذاب روحی دارند که من تذکر نار فقط اخزیته، این خزی یه عذاب روحی است، اون سوزش بدن یه عذاب بدنی است. هم مؤمنین دو نوع لذت دارند که هم فی جنات و نهر هستند، هم فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. بله دیگر، همین انسان از چیز دیگر که نیست. اگر انسان است، هم لذائذ جسمانی دارد هم لذائذ روحی، دیگر حقیقت دیگر که نمیشود، فرشته نخواهد شد که، میشه انسان. منتها لذت اونجا غیر از لذت اینجاست، این اشکالی ندارد. نحوه تعذیب اونجا غیر از نحوه تعذیب اینجاست، این محذوری ندارد. اما این چی نیست که انسان وقتی رخت بربست فرشته بشود، اینطور که نیست. انسان انسان است، با همین وضع انسان است، چون در دنیا که بود دو نوع لذت داشت، در آخرت هم هست دو نوع لذت دارد. منتها اوحدی از انسان ها در دنیا هم که هستن به لذت های جسمانی بها نمیدن، اونجا هم که رفتن اعتنا نمی کنن. چطور است یک کسی میگوید ای کاش تمام دنیا یک شب بود و من سجده می کردم، اصلا نمی خوابیدم. الان هم همونو می طلبد، منتها الان به لذت‌های جسمانی کم اعتنا یا بی‌اعتناست، اونجا هم این چنین است، نه اینکه ندارد. اون که خودش روزه می‌گیرد و از باغ محصول خود می‌گذرد و گرسنه نمی‌ماند و محصول باغ را به دیگری می‌دهد، این چنین نیست که به دنبال جنات تجریم تحت الانهار روزه مستحبی بگیرد، که این به دنبال فی مقعد صدق عند ملک مقتدر حرکت میکند، منتها این مراحل نازله را در عین حال که دارد اعتنا نمیکند، نه اینکه ندارد مثل دنیا یا کم اعتناست. اون چه که در خلال بیانات سیدن استاد رضوان الله علیه هست این است که ایشون از این آیه 26 سوره مبارکه رد یه برداشتی دارد و خلاصه برداشت این است که اون چه که در دنیا می گذرد همین وسیله تمتع و بهره آخرت است. اصل آیه این است، آیه 26 سوره رد، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدای سبحان می داند که به کی روزی وسیع بدهد به کی روزی تنگ بدهد، هر دو آزمایش است. اون که امروز بسیط الرزق است فردا مقدور الرزق خواهد بود، اون که امروز مقدور الرزق است فردا بسیط الرزق خواهد شد، همه امتحان است. و فره بالحیات الدنیا و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع. ظاهر این کلمه این است که اینا به دنیا خوشحال شدن، دنیا را وقتی شما در جنب آخرت حساب میکنی یه بهره است، این تنوینش تنوین تحقیره، یعنی یه بهره و یک لذت کوتاه و زودگذری است. و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، این یک برداشت که ظاهر کریم است. احتمال دوم هم این است که و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، شما چرا به دنیا خوشحال شدید؟ دنیا جنبه مقدمی دارد، دنیا در ارتباط با آخرت وسیله تمتع است، کاری بکنید که در آخرت لذت ببرید. اینها معانی محتمل این آیه است، ولی اون چه که ایشون در این بحث از این کلمه استفاده کرده این است که این حیات دنیا در آخرت به صورت متاع ظهور می کند. خب اگر انسان در دنیا اکل و شرب دارد، نکاح دارد و سایر لذایز جسمانی دارد، همین در آخرت متاع است به وسیله تمتع. ظاهرن کریمه این را نمی خواهد بگوید و خود ایشون هم در سوره مبارکه رد که بحثش قبلا گذشت از این آیه این معنایی که الان در سوره مبارکه آل عمران از او استفاده میکنن استفاده نکردن. معنای آیه این نیست که حیات دنیا در قیامت لذت است، این و مل حیات دنیا فل آخرت الا متاع، معناش این نیست که زندگی دنیا در قیامت جز بهره چیزی نیست، معناش آن است که زندگی دنیا در جنب آخرت جز متاع چیزی نیست، که این تنوینش تنوین تنکیر و تحقیر است. یا نه، حیات دنیا در ارتباط با آخرت جز وسیله‌ای که انسان بتواند ابزار تمتع اون عالم را فراهم بکند چیز دیگر نیست، که ایشون این معنا را هم میپذیرند، این معنا هم حق است. اما اون معنایی که در سوره رد اون معنا را بیان نکردند و الان در ذیل آیه زوین للناس به عنوان دفع شبهه معنا را استفاده می کنن که حیات دنیا در ظرف آخرت به صورت متاع و بهره ظهور می کند، این از آیه استفاده نمی شود. ایشون می خواهند بفرمان بین که انسان حیات دنیایی دارد و همین حیات دنیایی در آخرت متاع است، تمتع است، دیگر ممکن نیست که در آخرت بهره اکل و شرب نباشد، بهره نکاح نباشد و ماننده. نه، اصلا ظرف مظروف نیست. نه، میدونیم ظرف مظروف نیست، برای اینکه مرزشون جداست. این چه نیست که آخرت ظرف دنیا باشد، بساط دنیا برچیده میشود. دیگه سخن از مرز است نه ظرف. مرز دنیا مرز لهو و لعب است، تمام میشود. مرز حیات آخرت فرا می رسد که اصلا حیات اوست. و این دار الاخرت لحی الحیوان، نه این که حیات دنیا در ظرف آخرت متاع باشد، اونجا اصلا سخن از دنیا نیست. باید اعمال ظهور میکند. اعمال اگر به صورت متاع ظهور بکند، یعنی صوم و صلات اینجا بهره اونجاست. یه وقت از انسان با کندو و زنبور کندو اصل میسازد، این میشه اثر دنیا. یه وقت به انهار من اثر مصفاست که محصول همین صوم و صلات است، این میشه آخرت. نعمتهای بهش را با عبادات و عقاید و اخلاق و اعمال صالحه در دنیا فراهم میکنن. میگن بهره برداری از دنیا به این است که انسان در همین حیات که هست وسیله رفاه او را فراهم بکند، نه اینکه موجودات و بهره هایی که در اینجا هست در قیامت ظهور کند. اینجا هرچه هست ماده است و رفتنی است و کل این نظام همون طوری دستور مبارک ابراهیم آمد هنگام ظهور قیامت رخت برمی‌بندد. اینم که گفتن مادامی که در دنیا هستی بهرت را فراموش نکن، یعنی از این فرصت اگر گفته شد از دنیا مزرعت الاخره مانند اون، یعنی در این ظرف که هستی مزرعه اون زمینه رفاه اون عالم را فراهم بکن، نه اینکه این دنیا در قیامت به صورت متاع ظهور میکند. نه، غریزه که دنیا نیست، این خاصیت درونی است، این که دنیا نیست. اون اعتبارات و عناوین که من رئیس فلان جایم، من عضو فلان جایم، این مال مال من است، من این را دارم، اینها عناوین اعتباری است. این عناوین رخت برمی‌بندد. اونگاه میماند آسمان و زمین که این آسمان و زمین تبدیل می‌شود به آسمان زمین دیگر و اصلش هست. او که بد نیست. او که لهو و لعب نیست. حیات دنیا یعنی زنده است. این که دنیا نیست. این عناوین لهو و لعب است. میگوید این فرش از آن من است، این زمین از آن من است. این عناوین اعتباری دنیاست، وگرنه نه زمین بد است، نه فرش بد است، نه زید بد است. اینا شدوم دنیا نیستن، اینا تبدیل میشوند به یک حیات دیگر. اونی که بازیچه است، زمین بازیچه نیست، این آیت الهی است. آسمان بازیچه نیست، این آیت الهی است. همون به فل ارزه آیاتون للموقنین رفی انفسکم افلاتوب سرون، زمین آیات الهی را به همراه دارد. اما اونی که فهمود و مل حیات دنیا الا لعب، اون بازیگری و بازیچه او رخت برمنده، او دنیاست. من این مقام را دارم، این دنیاست و این وهم است و یه قراردادی بیش نیست. مادامی که انسان رخت برنبست این قرارداد هست، و اگر رخت بربست سخن از من و ما نیست. فلان شی مال من است، من خریدم، من فروختم، همه اینا عناوین اعتباری است. چیزی در واقع نداریم ما. ما چیزی در جهان خارج نداریم به نام ذمه. ذمه ساختگی اعتبار است. ذهن یه وجود واقعی دارد، عین وجود واقعی دارد. لذا تو کتاب‌های عقلی از ذهن بحث می‌شود، اما ذمه که بحث نمی‌شود. اینا به اعتبارات بسته است. این اعتبارات ظرفش در دنیاست. و اینها بازیچه است. اون اول بحثم که وارد شدیم مشخص شد که ذات اقدس اله بازیگر نیست. افراد عادی را به بازی میگیرد تا رفع خستگی کنن، مقداری کار کنن، مثل همون مربیانی که خودشون بازیگر نیستن اما عده‌ای را برای تقویت بدنشون به بازی ترگرم میکنن. خب این چه نیست که دنیا در آخرت بیاید و بهره اخروی باشد. حالا شما اون چرا که ایشون اینجا فرمودن مراجعه فرمایید، با اون چه که دستور مبارک رد که بحثش قبلا گذاشتن مراجعه فرمایید، ببینید خود ایشون هم این آیه رو قبول ندارن این چنین معنا کنن که و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع والحمد لله رب العالمین.